و بر اساس اون انقلاب پیش رفت، ما بخواهیم اون دستاوردها را حفظ و تقویت کنیم تا جایی که بسیاری از کشورهای اسلامی هنوز انتخابات ندارند، انتخاب شدن را و انتخاب کردن را باش آشنا نیستند، ولی به لحاظ اجتماعی گاه موقعیت بهتری را دارن کسب میکنن، ما باید بتوانیم با مشارکت دادن مردم در انتخابات و انشالله ارائه الگوی مناسبی از حکومت اسلامی زمینه ظهور امام زمان علیه السلام را فراهم و کارمون را انشالله مورد رضای ایشان قرار بدیم. با این مقدمه نکاتی را عرض میکنم که حالا چه بسای مقدار حالت انتقادی داشته باشه، ولی در عین انتقادی بودن یک گونه دلسوزی برای رسیدن به این اهداف است. اونجور هم که من میگم یه مقدار، یعنی نگاه من نگاه حقوقی است و بنا ندارم حالا بحث کلامی یا مثلا بحث فقهی بکنم. یک سری چالش هایی به لحاظ حقوقی مطرح میشه و از این زاویه سعی میکنم مطالب را دنبال کنم. یک مسئله راجع به حاکمیت اسلامی و حکومت و دخالت در رأی. بیشتر بحثای من بعد حقوقی دارد، با این نگاه دارم بحثا را دنبال میکنم. یک بحثی مطرح است که این رأی مردم در حکومت اسلامی چه جایگاهی دارد و این انتخاب مردم به حاکمیت مشروعیت میدهد یا نمیدهد، و نظریه معروف این که بحث انتصاب و انتخاب و بحث های متعددی که در این زمینه صورت گرفته است به عنوان یک مسئله مطرح می شود. این اختلاف ها را به نظر میاد به عنوان یک بحث علمی باید در نظر بگیریم، ولی زمانی می توانیم بر اساس این نظریه ها در بحث انتخابات صحبت کنیم که به یه توافق بعدی نرسیده باشیم. توافق بعدی ما قانون اساسی است. به عبارت دیگه ما یک سری اختلاف دیدگاه هایی داریم که خب هر کس بر زاویه دید خودش، بر اساس برداشت خودش، حالا از روایات آیات، به عنوان فقیه غیر فقیه، به عنوان کسی دانشگاه رفته دانشگاه نرفته، بحث هایی رو مطرح میکنن. و بعد از اینکه این اختلاف ها وجود دارد، ما به یک متنی میرسیم که اون متن باید نقطه آغاز اتفاق ما باشه و اون نوشتن قانون اساسی است. الان در انتخابات من میبینم در همین سایت ها و جاهایی نظریه های مطرح میشه که این نظریه ناظر به قبل از قانون اساسی است، یا الان یه دیدگاهی مطرح میشود و میگوین قانون اساسی که کلام خدا نیست، کلام خدا را که من فهمیدم چیز دیگری است، یا اون که حکم دین نیست، حکم دین را که من فهمیدم چیز دیگری است. این بحث دیگه بحث انتخاباتی نیست، این بحث برای خراب کردن انتخابات در واقع. این بحث در جای خودش تو محافل علمی قابل بحثه و تا زمانی که قانون اساسی را تغییر ندادیم، اون بحث هرچند به لحاظ علمی چه بسا درست هم باشه، فعلا جایگاه برنامه ریزی بر اساس اون را نداریم. اگه قانون اساسی به ملت حق انتخاب کردن میدهد، ما نمیتونیم بر اساس یه دیدگاه فقهی بگیم نه، انتخابات مردم نقشی در حکومت اسلامی ندارد، اون رو پررنگ کنیم. اون دیدگاه جای خودش باید بحث بشه و بحث ما در موضوع انتخابات باید بر اساس قانون اساسی باشد. سوال این است که بعد از این همه آرایی که وجود دارد، اون متن مشترکی که ما بر اساس اون میخواهیم انتخاباتی برگزار کنیم یا افرادی رای بدهند یا انتخاب بشوند، این باید باز بر اساس همون قواعد قانون اساسی بس بشه، نه بر اساس قواعد و مباحث مثلا کلامی، فقهی، اعتقادی و یا حتی سیاسی. بذار نکته اول من اینه که بحث‌های پیشینی قانون اساسی را نباید با بحث‌های پسینی قانون اساسی مخلوط کنیم و از اونا نتیجه بگیریم. اما وقتی به قانون اساسی رسیدیم، این قانون اساسی را هم به عنوان میثاق مشترک بین ملت و حاکمیت و به عنوان میثاقی که ما می‌خواهیم کشور را بر اساس اون اداره کنیم بپذیریم. این که قانون را سوری در نظر بگیریم و به دلایل مختلف از قانون عبور کنیم یا بحث‌های فراقانونی را مطرح کنیم یا بحث‌های این که ابهامات قانون را نادیده بگیریم و خود قانون اساسی به عنوان یک متن در انتخابات اصلا بهش توجه نشه و گاهی کسانی که حالا به نوعی در ذیل همین قانون اساسی مسئولیت قبول میکنند، گاهی تصمیماتی میگیرند که دقیقا خلاف قانون اساسی است. تصمیماتی گرفته میشود که طبق قانون اساسی باید مال مجلس باشه، ولی مثلا یک ارگانی برای خودش تصمیم میگیرد، اون تصمیمات اعمال میشود. برخی تصمیمات اصلا معلوم نیست چه کسی این تصمیم را گرفته، ولی در جامعه اجرا میشود. کسی متوجه این تصمیم انتخابات و سوگیری انتخابات به سمت اهداف انقلاب را مسئله دار میکنید. نکته بعدی که باز باید بهش توجه بکنیم مباحث فراملی ماست، مباحث بین المللی ماست. ما باید به تعهداتی که در صحنه بین الملل داریم و به تعهداتی که در جهان داریم به اون هم توجه داشته باشیم. به اضافه دیگه این قضاوت‌های بیرونی را هم باید در نظر گرفته بگیریم و به عبارت سوم نباید به گونه حرکت کنیم که این حرکات ما در واقع یک سوژه و خوراک می شود برای نیروهای بیرون از حاکمیت که چه بسا هیچ علقه‌ای به حاکمیت ندارند یا ایرانی هستند و از ایران رفتند و به نوعی مخالفه با حاکمیتند. ما حرکت هایی می کنیم و خوراکی را تولید می کنیم برای این قشر از افراد. این هم باعث می شود که ما در مسئله انتخابات مواجه بشویم با یک مسائلی که در واقع خودمون خوراکی تولید کردیم به اون دادیم. به عبارت دیگه بهانه دست دشمن ندادن هم پله سوم و توصیه سوم است برای درست شدن انتخابات. نکته بعدی اینه که ما ماهیت انتخابات را چگونه می دانیم؟ یعنی انتخابات یک نوع مشورت دادن است، یعنی مردم بیان یک مشورتی بدهند و بروند، یا انتخابات یک نوع مشارکت است، یعنی مردم بیایند باشند و تصمیم بگیرند. این مسئله کاملا حل بشه. ممکنه بر اساس برخی مبانی مثلا کلامی یه تفسیر داشته باشیم، ولی تمام سوال ما اینه، به این پاسخ حقوقی میخواییم بدیم، پاسخ عقیدتی میخواییم بدیم. اون چه که در دنیای حقوق مطرح هست اینگونه میگفتن، میگفتن در زمانی میگفتن قوانین الهی است و خدا تصمیم میگیرد. بعدن گفتن خب خدا را از کجا پیدا کنیم، حالا به تعبیر من، و بدانیم از کجا این تصمیم را میگیره. گفتن حاکم است که اراده خدا را بیان میکند، لذا اون چرا که حاکم مثلا کشور بیان میکند این در واقع همون اراده الهی است که اینجا بیان میشود. ولی بعدن جمامه به این سمت پیش رفتن، گفتن حاکمیت اگر قوانین و قانونگذاری و تصمیم گیری در دستش باشه معمولا به نفع خود و به ضرر ملت ها تصمیم میگیرد. یعنی تصمیم ها یک طرفه است، تصمیم هایی نیست که منفعت مردم را لحاظ کند. حالا ممکنه در ادبیات دینی ما بحث مثلا تقوا را مطرح کنیم و بحث اعتقادات را مطرح کنیم و بخواهیم از به اصطلاح آورده های دینی استفاده کنیم و این نقص را جبران کنیم، ولی جامعه حالا غیر دینی یا حتی جامعه دینی ما که با جوامع غیر دینی مرتبط هست و بسیاری از این مطالب به صورت ترجمه تو کشور ما توضیح میشه، یعنی این دانشجوی حقوق الزاماً همون متون فقهی ما را نمیخواند، متون حقوقی را میخواند که اساتید حقوق در جای دیگه اصلا تحصیل کردن و بر اساس تحصیلات خودشون کتاب نوشتن یا ترجمه شده است و اینها وارد ادبیات حقوقی ما شده. الان ما اگر بخوایم با ادبیات فقهی به اون ادبیات حقوقی پاسخ بدیم، طبعا اون دانش آموخته حقوق میگه این متوجه نیست اصلا مسئله چیست، یعنی به جای این که از شما حرف شنوی داشته باشد میاد به کنار نهادن شما فکر میکنه و میگه من باید تصمیم خودم را بگیرم و با حفظ فاصله و فاصله گرفتن. اون چیه؟ میگفتند حاکمیت چون داره وضع قوانین که میکنه به نفع خودشه، ما ملت‌ها باید نمایندگانی داشته باشیم که اون نمایندگان ما در کنترل حاکمیت و وضع قوانین علیه حاکمیت ایفای نقش کنن. به عبارت دیگه میگفتن حقوق برای پرواز کردن یا اون مجسمه عدالت برای پرواز کردن نیاز به دو بال دارد، یک بال اونیست که حاکمیت ایجاد کرده و قوانین برای مردم میگذاره و یک بار مردم علیه حاکمیت. لذا گفتم ما باید نمایندگانی از مردم داشته باشیم تا حاکمیت رو کنترل کنه، اجازه ندهد هر گونه خواست تصمیم بگیرد. حالا مثال های مثلا اینه، اینجوریه میگه مثلا میگفتیم دزد را بگیریم، دزد را گرفتن این یک قانونیه که حاکمیت وضع کرده که هر کی دزد کرد بگیریم، اما اینکه دزد را چگونه دستگیر کنیم، گفتم مردم، گفتم ببین اگه خواستی دستگیر کنی اول باید تذکر بدی، دوم باید آبروشو نبری، سوم باید اهانت‌آمیز اونا بازداشت نکنی. حدود مثلا 20 تا قانون نوشتم برای بازداشت کردن رو. مثلا در شب بازداشت نکنی، با سر صدا بازداشت نکنی. قوانین ناظر به حقوق متهم معمولا از این جنس هست. میگم ما در مقابل حاکمیت قوانینی می نویسیم تا اون آزادی را نداشته باشد. قاضی نمیتونه همینجوری طرفا بندازه زندان، باید دلیلش توجیه داشته باشد و این توجیه را باید بیان کنه، مستند قانونی باید داشته باشد. نمیتونه بگه من به تشخیص خودم به این نتیجه رسیدم که این شخص مثلا مجرم است. میگه برای علم قاضی باید مستند ذکر کنه و الا بگه من خودم میدونم و خودم کافی نیست. به عبارت دیگه پاسخگویی به خدا را گفتم پاسخگویی به مردم باید بکنی، تو باید به گونه ای بیان بکنی که اونجوری که مردم میگن، یعنی هر کاری نمیتونی بکنی. اینو بهش میگن قوانینی که وضع شد تا از حاکمیت سلب قدرت بکنه، سلب آزادی بکنه. در اینجا انتخابات معنای دیگری پیدا میکنند، مردم سعی میکنند نمایندگانی بفرستند تا این نمایندگان در واقع به نمایندگی از مردم اون حاکمیت و اون اراده های بی حساب رو کنترل کنند. پس این هم باید به عنوان یک فرایند و به عنوان یک آموزش در نظر گرفته بشه. من چقدر وقت دارم؟ خب بس یکمی فقط به عناوین ذکر بکنم. بعد از اینکه این قوانین را شروع کردن مردم علیه اونها نوشتن، گفتن ما باید بیاییم موازنه این قوانین را بین حاکمیت و مردم به هم بزنیم. یعنی چی؟ گفتن اگر ما قانونی مثلا می نویسیم میگیم اصل بر براءت است و تا مجرمیت کسی ثابت نشده مجرم نیست، اصل براءت را می نویسیم، یه قاعده درست کردن به نام اماره مجرمیت. نگه چند که بگم اصل بر براءت است، باید بگیم اصل بر مجرمیت است. و این رو به طور خاص برای کسانی که جرائم مالی در حاکمیت مرتکب میشوند وضع کردن. چی رو گفتن؟ گفتن اگر کسی وابسته به قدرت بود و در جامعه از قدرت میتونه استفاده بکنه، هر گونه اتهامی علیه این فرد به معنای مجرمیت فرده و باید براءت خودش رو ثابت کنه. نمیتونیم بگیم این چون وابسته به قدرت است، حالا متهم شده است به فلان فساد مالی، ثابت نشد. نه، اینجا اصل بر مجرمیته، به خاطر اینکه طرف در موقعیتی هست که میتواند سوء استفاده کند. لذا این اماره مجرمیت که الان مقالات متعددی هم در قوانین ما نوشته شده اینا هست. یک کلیپی رو گذاشته بودم، میگفتم مثلا در فلان کشور افرادی که کارمند یک پست بودن متهم به جرمی میشن، اینا 5 سال 10 سال زندان میشن، بعد حکم براءتشون میاد و چقدر افتضاح بود این حکم. در واقع به عکسه، اون اشخاص متهم شدن چون وابسته به قدرت بودن یا شبه قدرت بودن، نهادهای شبه دولتی جایگاه داشتن، چون متهم شدن مجرمند، مگر اینکه براءت خودشون و بیگناهی خودشون رو بتونن ثابت کنن، و چون نمیتوانند مجرم حساب میشن. اینم یه نکته ایست که ما صاحبان قدرت را همانند افراد عادی نباید یکسان بدونیم. یه قاعده ای داریم و در حقوق این عبارت بزنید میاد بشونیم، تساوی صلاح ها. ما باید به سمت تساوی صلاح ها بریم، یعنی انتخابات برای این صورت میگیرد که یک اسلحه هم مردم در مقابل حاکمیت داشته باشند. اگر اون یک امتیازی دارد، اینم یه امتیازی داشته باشد، و این امتیازها را باید مردم با انتخابات به دست بیارن. این هم یه نکته، و چون حالا وقت کمه من بحث رو کوتاه کنم. چیزی که به لحاظ حقوقی وجود داره، چون عنوان مباحثم چالش ها و راهکارها بود، به نظر میاد تو من مطالب زیادی یاد داشت کرده بودم و این صحبت هم فرصت نداریم، هم الان فرصتش نیست. جنبندی حرف من تا حالا این بود که ما عقاید شخصی خودمون یا مباحث فقهی خودمون یا مباحث عقیدتی خودمون در مقابل قانون اساسی بذاریم کنار، قانون اساسی رو بذاریم میثاق، بعد از قانون اساسی به سمت اینکه انتخابات چه مفهومی دارد اینا بیانش کنیم، بعد از اینکه انتخابات مفهوم پیدا کرد در واقع مردم بیان تصمیم بگیرن که این تصمیمات اجازه ندهد که افراد وقتی انتخاب شدن هر کاری خواستن بکنن، یا متهم شدن مشکلی نباشد، یا متهم شدن نیاز به پاسخگویی نداشته باشند. این تا حالا صحبت من بود. چند نکته هم دو سه دقیقه بگم. یکی این که اگه بخوایم اینا اتفاق بیفتد، اولا باید اعتماد مردم باید جلب بشه، و شما نمیتوانید بدون جلب اعتماد مردم اعمال حاکمیت بکنید. در اون قضاوت‌های حضرت امیر که به عنوان یک کتاب نوشته شده و نقدهای بر اون نوشته شده، در این حال که ممکنه خیلی از اینها درست نباشد، ولی یک پیام دارد. میگه ببین، در اینجا قضاوت‌های حضرت امیر همه به گونه‌ای بود که حاضران در جلسه میگفتن حق با حضرته، ولی اون کسی که محکوم میشد قانع میشد. شما باید در این موارد این اعتماد مردم را جلب کنید. یک کتابی نوشته شده به نام عدالت از دیدگاه سوم شخص مفرد، میگه ما این کار ندارم که به قانون عمل میکنم یا اون شخص که به قانون محکوم میشود، بلکه بحث این است که اون شخص ثالثی که ذی‌نفع نیست در اونجا چی فکر میکنه، فکر میکنه من درست انجام دادم یا نه. اینه که باید این نکته اعتماد مردم جلب بشه. یکی از نکات بی اعتمادی الان همینه. یک پرونده ملی، پرونده دو جورن، یا شخصی یا ملی، یعنی یه پرونده مرتبط با کل کشوره، یه پرونده ملی پیدا میشه، اخبار میگن، مینویسن، بعد سرنوشتش معلوم نمیشود. این طرح پرونده های ملی و تعیین نکردن سرنوشت اون و اطلاع رسانی نکردن به مردم موجب بی اعتمادی میشه. نکته بعدی که در انتخابات عمدتاً اتفاق میفته، گاهی برخی از بزرگان در همین مناظره های تلویزیونی یا مناظره ها و گفتگوهای مطبوعاتی اتهاماتی را علیه هم مطرح میکنن که خب اگر درست باشد به عنوان اتهام باید رسیدگی بشه، اگر دروغ باشه باید رسیدگی بشه، اگر راست باشه بازم باید رسیدگی بشه. و چرا شخصی در موقعیت حاکمیت این کار انجام ده؟ اینجا ما نمیتونیم بگیم اینها هم مثل اتهامات افراد عادی است. نه، اونجا اتهام ملی است و این را بهش توجه نمی کنیم. یه نکته دیگه، این نمایندگان به جای اینکه پیگیر حقوق مردم و نماینده مردم باشند، خودشون را یه جورایی نماینده حاکمیت میدونن. در واقع مال اینه، این انتخابات مال اینه که مردم بگن ما هم در حاکمیت هستیم. یه نمونش مثلا اختشاش پیش اومده، حالا درست یا نادرست مردم ریختن خیابون، اختشاشات خیابون را مثلا گرفته، مردمی اومدن. در اینجا مردم وقتی هیچ نماینده‌ای نداشته باشن برای حرف زدن با حاکمیت، طبعاً حرفاشون رو میبرن و از خارج از کشور میزنن. نمایندگان به خارج از کشور منتقل میشن. در اینجاست که اگر مردم احساس کنن ما نماینده‌ای داریم که حرف ما را بزند، این اختلاف به جنگ اختلاف بیرون کشوری بشه، میشه داخل کشوری. و این اشتباه بزرگی است که مثلا نمایندگان در اختشاشات اجتماعی خود را جای دادستان بذارن و اشد مجازات را برای اختشاشگران مطالبه بکنن و امضا کنن. این کار نماینده نیست، این کار دادستان، اشد مجازات را مطالبه کن. مردم باید، نماینده باید بدون نماینده مردم است، نه نماینده حاکمیت. و این دو نقش بازی کردن، ندانستن ها کار خراب میکنه. استادی داشتیم مرحوم شد خدا بیامرزد، ایشون میگه من ساعتها وقت گذاشتم برای نمایندگان، حقوقشون رو یادشون دادم، ولی وقتی موقع عمل میشود یه دونه از اون رو عمل نمیکنه. یعنی نماینده نمیداند برای چی نماینده شده و چه وظایفی دارد و چگونه میتواند به این کشور خدمت کنند. نماینده در واقع مثل اینکه نماینده اینه که من هزینه هایی که کردم، انتخاب شدم، باید یه جوری جبران کنم. این باشه دیگه نمایندگی میشه بی‌معنا. افزایش اطلاعات عمومی، حقوق شهروندی به مردم آموزش ندادیم، مردم مطالبه گری را بلد نیستن، نمیدونن چگونه مطالبه کنن، لذا ناشیانه مطالبه میکنن. ناشیانه که مطالبه میکنن، اون حوادث بعدی پیش میاد. این ضمانت اجراها برای حقوق مردم نداریم، آمارسازی های بیخودی میشود و هیچ گونه اطلاعات درست حسابی نداریم که اینا راستی آزمایی کنیم، و بحث هایی حالا از این قبیل که خب عذرخواهی میکنم اگر بحث طول شد. جنبندی حرف من اینه، ما اگر میخواهیم انتخاباتی داشته باشیم که به سمت اهداف مقدس جمهوری اسلامی حرکت کنیم، باید اون افرادی که انتخاب میشوند دقیقا بدانند برای چه انتخاب شدن و بر اساس همون قول بدن و بر اساس همون قولشون عمل کنن. اگر خارج از این وعده‌های بیخودی باشن یا اون افراد ندونن که چه کاره اند و این موازنه قدرت مردم و حاکمیت را به هم بزنن، اون وقت مشکلات ما پیچیده تر می شود و چه بسا انتخابات، اون انتخاباتی که مد نظر ما بود، محقق نشود. یه مقدار بحث ها قطعه شد و وقت کمی که وجود داشت، عذرخواهی میکنم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.